بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی مدت دو مورخه 17/10/1382 مطابق با 14 ذی‌قعده الحرام 1424 مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح. موضوع کتاب النکاح احکام المتعه.
سیدنا محمد و آله الطاهرین لاسیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. با توجه به این که در شعاع ایام ولادت مبارک امام هشتم علی ابن حسن رضا قرار داریم، حدیث اخلاقی امروز هم از کلمات مبارک اون حضرت است که در سفینة البحار در ماده وعظ در مواعظ امام هشتم نقل کرده. حدیث مفصلی است، من تکه آخر حدیث رو انتخاب کردم. قال علیه السلام: من حاسب نفسه ربه، من حاسب نفسه ربها، و من غفل عنها خسره، و من خاف امنه. کسی که محاسبه نفس کند سود میبرد، و کسی که از محاسبه نفس غافل بماند خسران و زیان میبیند، و کسی که بترسد از خطرات در امنیت خواهد بود. مسئله محاسبه نفس میدانید در روایات مکرر وارد شده و به ما دستور محاسبه دادن. فرمودن همونطور که در امور دنیایتون، در تجارت و کسب و کارتون محاسبه دارید که اسباب سود و زیان رو بدانید، اگر یک سال زیان کردید تجربه برای شما بشد از عوامل زیان بپرهیزید، و اگر سالی سود کردید تجربه بشود و اون عوامل موفقیت رو تکمیل و تعقیب کنید، در کار آخرت هم اهل محاسبه باشید، که یکی از اولین گام‌های سیر و سلوک الی الله محاسبه. روز قیامت هم مطابق بعضی از آیات حسابگر انسان خودش است، همونطور که قرآن میگوید: اقرأ کتابک کفا به نفس کلیوم حسیبا. نامه اعمال همه چیز رو نوشته: لا یقادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، و از اون بالاتر: و وجدوا ما عملوا حاضرا. خود اعمال تجسم پیدا میکنه و در مقابل انسان حاضر میشه. بالا یقادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، و با جمله و وجدوا ما عملوا حاضرا، یا آیه شریفه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. یره ضمیرش به عمل برمیگرده، نه به جزا. یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. با توجه به اینها حسابگر خیش بودن در آخرت آسانه. ولی در اینجا چند نکته مهمه. یکی این است که در دنیا حساب خویش رسیدن کار آسانی نیست. چند مشکل مهم بر سر این راهی که باید این مشکلات رو حل کرد تا انسان موفق به حساب بشه. یکی از اونها حب ذات و هوای نفس. حب ذات نمیذاره انسان مشکلات خودش رو ببینه، سیئات اعمالش رو تماشا کنه، سیئات اخلاقش رو تماشا کنه، اشتباهاتش رو بفهمه. این حب ذات سبب میشه که گاهی عیوب انسان، عیوب خودش رو محاسن میپندارد. یه آدمی بود خیلی انتقامجو، کسی یه کار مختصری در بارش انجام میداد، انتقام میگیره. گفتیم آخه مثلا تو آدم مسلمانی خوبی؟ میگو القدر ما اهل القدر عباده. یه روایتی عنوان میکرد که در مقابل این اشخاص انسان باید چنین چنان کنی. معایبشو انسان محاسن میبینه، معاصیشو گاهی عبادت میبینه. خب به ذاته قرآن مجید یه بحث مشروعی درباره تزیین اعمال داره، گاهی زینا لهم اعمالهم داره، گاهی زینت شیطان لهم اعمالهم داره، گاهی سولت لکم انفسکم امرا داره. تزیین کننده خداست، انسان، شیطان، همش درسته، بحثی داره. خب مسئله تزیین اعمال به انسان اجازه نمیده اعمالش اون چنان که هست بنگرد و محاسبه کنه. اولین شرط محاسبه سود و زیانه، بفهم سود چیه زیان چیه. در امور تجاری کار آسانه، دفتری هست روزانه، دفتر کل، دفتر محاسبات، مطالبات، ستون دیون، همه اینها هست. با دقت همه چیز رو می نویسه. حالا که کامپیوتر هست فوراً هر کاری میخواد بکنه تحویل کامپیوتر میده. سابقاً هم سر سال یه هفته مغازه رو تعطیل کنند و محاسبه کنن، حالا دیگه احتیاج نداره، با یه دکمه کامپیوتر همه محاسبات همه روز آماده است. سود و زیان میفهمه چیه، اما در مسائل معنوی تشخیصش بر اثر حب ذات و تزیین اعمال و هوا و هوس کار مشکلی است. این یک مانع مهم بر سر راه. مانع دومی است، معمولا کسی مسائل معنوی رو یادداشت نمی کنه. من امروز یه غیبتی کردم، امروز یه دروغی گفتم، یه نگاه خلافی کردم، یه حرف درشتی زدم، کسی نمی نویسه. آخر سال هم بخواد حساب کنی یا آخر ماه، کدام حافظه اجازه می داد سود و زیانش رو بفهمه؟ اینم کار مشکل دوم. و اما مشکل سومی که در این راه هست این است که اعمال گاهی ریزکاری هایی دارد که به چشم نمیاد. ولو آدم خود به ذات هوای نفس هم نداشته باشه، در اون حدیث معروف آمده است الشرک فی العمل اخفا من دبیب نملت سودا علی صخرت سما. ریاکاری در اعمال انسان خفیتر است از حرکت مورچه سیاه بر سنگ سخت. در بعضی از روایات هم روی داره در شب ظلمانی. بنابراین ملاحظه می کنید این محاسبه نفسی که به ما گفتن با چه مشکلاتی مواجه. نکته دیگر این است که این محاسبه نفس در چه چیزا باید بشه؟ لابد در سه شاخه. شاخه عقائد، ببینم امسال اعتقادات من از سال گذشته محکمتره یا شلتر شده، توحیدم قویتر شده یا ضعیفتر شده. این شاخه اعتقادات. شاخه اعمال، عباداتم بیشتر شده، توجه هم به مبانی شهر و احکام شهر بیشتر شده، کمتر شده. پرهیزم از گناه نسبت به گذشته بهتره، بدتره. و سوم در شاخه اخلاق، توکل من، استقامت من، حساب فداکاری من، تقوای من نسبت به گذشته بهتره، بدتره. این محاسبه اعمال یه برنامه ساده ای نیست. و بدانید و آگاه باشید اگر این محاسبه اعمال نباشه، همینطور که در این حدیث آمده، واقعا انسان ضرر میکنه، ضررهای شدید عقب میفته. باید محاسبه کنه، اگر دید خسارتی وارد شده بفهمه این خسارت مال چیه. رفیقای بدی دارم، مجالس بد شرکت میکنم، از عبادات فاصله گرفتم، از نیکان و پاکان دوری کردم. امام سجاد در دعای ابو حمزه این دعاها تمام درسته. می فرماید خدایا من این چنین از تو دور افتاده ام، شاید در مجالس اهل باطل رأیتنی فی البطالین، در مجالس اهل باطل شرکت کردم، فحرمتنی، منو محروم کردی و دور کردی. باید ببینیم عوامل انحراف و عقب گرد و ضعف اخلاق و ایمان و اعمال چیه. یا اگر دیدیم نه، الحمدلله قلب نورانی تر شده، تقوا بیشتر شده، پرهیز از گناه بیشتر شده، زبان پاکتر از سابقه، عواملش رو بفهمیم تا تقویت کنیم. من حاسب نفسه ربه و من غفل عن آب خسیر. در اینجا صحبت بسیار من کوتاه کنم. جمله آخر می فرماید من خافه امنه، کسی که از خطرات بترسه در امنیت قرار می گیره. الان این مسئله زلزله بسیار ناراحت کننده بم، این خطری که پیش آمده، خوف برای همه پیدا شده. شهرها رو محکم کنیم، ساختمانها رو محکم کنیم. در بم یه مسجدی هست، کسانی که از نزدیک دیدن تعریف کردن، عکساش هم تو همین مطبوعات هست. گلدستش سر به آسمان کشیده، تکان نخورده. اون که گلدسته اولین چیزی که زلزله بهش میزنه امارات بلندیست که اطرافش خالیه. اول باید اون ویران بشه. گنبدی داره، تشکیلات داره، مسجد سالم بوده. حالا به فکر محکمکاری افتادن. اگر بیداری موقت نباشه که احتمالاً هست. من خافه امنه، کسی که بترسه دنبال امنیت میره. در امور مادی اینطوره، در امور معنوی اینطوره. من خافه امنه، باز از وسوسه های شیطان، از هوای نفس، از دوستان بد، از مجالس سوء، از مطبوعات فاسد، از فیلم های بد، از اینا بترسید. اگر خوف امنا، امنیت پیدا میکنید. ملاحظه میکنید سه جمله کوتاه امام فرموده چقدر مطلب در همینه. اصلا یه برنامه کامل سعادت انسان. من حاسب نفسه ربحه و من غفل عنها خسره و من امنه و من خوف امنه. من لازم است دیگه، حالا اینم جز بحث فقهی هم میتواند باشه، دو سه مسئله درباره حج طبق معمول عرض کنم، چون در آستانه زمان حجیم و زیادم از ما سوال میکنن، فتوای ما رو هم در این مسئله بدانیم. یکی درباره مسئله قربانیه. ما میگفتیم قربانی در صورتی واجب است در اینجا که مصرف بشه. نه آیه ای نه روایتی نداریم که خون بریز و بعد هم قربانی را آتش بزن یا دفن میکن. هیچ دلیلی بر این نداریم. بعد از آن گفتیم نکنن، بیان در شهرهاشون انجام بدن. بعدم شنیدیم یواش یواش به فکر افتادن که مبادا این گونه فتاوا و افتار سبب بشود قربانگاه اونها تعطیل بشه، آمدن وسائل جمع و جور کننده گذاشتن. یک سرمایه گذاری سنگینی عربستان سعودی برای این کار کرده. سرمایه است که دو روز از سال، سه روز از سال استفاده ازش میشه. مشکل اینه که تمام اینها رو جمع و جور کنند، گوسفندان رو جمع و جور کنند و ببرن مناطق محروم تقسیم کنند. ما گفتیم اگر این چنین باشه موضوع تغییر پیدا کرده و در چنین شرایطی تخییره. چرا تخییر؟ چرا تعیین نگفتیم؟ برای این که الان هم دو سه مشکل هست. یه مشکل این هست خارج از مناس قربانگاه، لا ذبح الا فی منا، خارج که شدیم خارج دیگه، دور و نزدیک نداره. الاغرب و فلاغرب یه قاعده علمی شناخته شده نیست در فقه ما، بنابراین الان هم بیرونه. یه مشکل. مشکل دوم مصارفی که اینها صرف میکنن مصارف مطلوب ما نیست. میبرند و میان وهابی ها در ممالک مختلف تقسیم میکنن. ای بسا به فقرهای طالبان برسانن، به القاعده ها برسانن، نمیدونیم به کیا میدن. و دیگر این که رعایت شرایط هم در شاید فعلی خیلی مشکله. گوسفندا تمام چنین باشه چنان باشه، از دم میارند و تا بیاید سرت این ور اون ور بکنی مشکلاتی داره. حالا کسانی برند و دقیقا ذابح هایی تعیین کردن، 100 تا ذابح از ایران میبرند، ولی 100 تا ذابح هم یه روز بخواد ذبح بکنه کار آسانی نیست که تمام شرایط رو تطبیق کنیم. و گفتیم که در مثلا ایران باشه خب تمام شرایط رو رعایت میکنه، تمام مصارفش میرسه به شیعان اهل بیت و این امتیازات رو داره. ولذا هر کدام دارای امتیازی است و همه هم خارج از مناست. یک دونه ذبح در منا دیگه نداریم. بعضی ها میگن ما میریم یواشکی در مکه، یواشکی فردا میام در منا. فتوا برای یه نفر یواشکی که نیست. ما بگیم بکنید این کارو، فردا میبینید 2000-3000 ایرانی آمد در منا، میخوان دوباره سر ببرن. خب شرطی ها میان مزاحم میشن، درد سر پیدا میکنه، فردا اصلا بین روابط ما مشکل میشه، حج ما به زحمت میفته. فتوا مال یه نفر دو نفر نیست که ما بخوایم این کارا بکنیم. بعد روز 13 میزن تو خود منا بیاری؟ نمیشه تو منا، نمیذارن، مزاحم میشن. یعنی 10,000 نفر بیان تو منا گوسفند سرو بدن خود منا؟ لابلای چادر ها؟ آخه چه حرفی میزنی شما؟ مکه نرفتید معلوم میشه. یه نفر میتونه، دو نفر یواشک میتونه، 5 نفر یواشک. فتوا که یه نفر دو نفر 5 نفری نمیشه. ما باید حال همه رو در نظر بگیم، یه فتوایی نگیم فرد آبروی ایرانیا بره. و اما مسئله دوم، مسئله رمی جمرات. رمی جمرات ما خیلی بررسی کردیم. من میتونم ادعا کنم از مسائلی، لااقل نمیگم مهمترین مسئله، از مسائلی که زیاد روش مطالعه شده این مسئله است که ما مطالعه کردیم، ماها روش مطالعه کردیم. منابعی که به دست آوردیم در هیچ مسئله فقه اینقدر منبع نداریم. ما بعد از مطالعات که کردیم، قول 50 نفر از فقها رو، از شیعه و اهل سنت، اخیرا جمع آوری کردیم و چند گروه هم میشن، از همه اینا استفاده میشن. جمره این ستون نیست، این ستون علامت محل جمره است. محل جمره اون دایره است، مجتمع الحصا، محل اجتماع سنگریزه ها. ارباب لغت میگن، فتاوا میگن، از گوش کنار روایات در میان. عرض کردم حدود 50 یا بیش از 50 نفر از فقهای شیعه و اهل سنت از عباراتشون به خوبی و از تواریخ مورخین. یکی از مهمترین تواریخی که اخیراً درباره مکه نوشته شده در 6 جلد بزرگه، که شاید بهترین تاریخ مکه باشه، با صراحت میگه لم یکن اعلام فی زمن رسول الله. این ستونا زمان پیغمبر نبود. بعدن برای اینکه فراموش نکنن محل پرتاب سنگریزه ها، آمدن علامت گذاشتن. بعضی از فقها تصریح کردن که اگر به علامت بزنی پای ستون نیفته فایده نداره. منابع لغت هم که همه میگن الجمره، مجتمع حسافی منا و هی سلاس، سه مجتمع حسا هست در منا. و ما میگیم به جای اینکه خطرات رو به جان خودتون بخرید و هر سال عده‌ای چشمانشون کور میشه، سر کله‌شون زخم میشه برای اینکه میخوان هدفگیری بکنن، ستونها رو یک کمی دورتر بایستید، پرتاب کنید تو همین دایره اطراف، برگردید، واجب ادا میشه، غیر از این اشکال داره. و ما این رمی جمره رو اخیرا تکمیل کردیم، به صورت یک کتاب در آمده، یه عدد محدودی رو الان اینجا هست به عنوان نمونه، اما کافی نیست. کسانی که بخوان میتونن برن از دفتر ما مجانی رمی جمرات رو بگیرن، به صورت یک کتاب چه خوبیدن. از طبقه فوقانی هم بزنن بهتر از بعضی اوقات، نمیگم همیشه، بعضی اوقات بهتره، چون میفته طبقه پایین در اون دایره میفته. علامت نه، باید بزنن به طوری که تو اون دایره بیفته و کار آسانی. ریختن نباید، پرتاب باید باشه، رمیه به صورت پرتاب کردن باید باشه. بذارن اونجا، برن سنگ رو بذارن اونجا، وضع نی رمیه، فراموش نشه. و اما مسئله سوم، مسئله استزلاله. الان کسانی که مشرف شدن آقایون میدونن الان دیگه اون ماشین های سرباز نیست. سفرهای اول که ما می رفتیم ماشین ها سرش راز بود، سفرهای اول ماشین باری بود. تو باریا سوار می شدیم که سرش بازی. بعدن یه خوده متمدن‌تر شدیم و اتوبوس ها رو سرش رو بر می داشتن، دیوار داشت اما سقف نداشت، با اونها می رفت. حالا طبق فتاوای اخیر آقایان مراجع با ماشین های سربسته می برن شبها. استزلال در مقابل چیزی که بالای سر انسان قرار میگه، آفتاب میتابه میشه استزلال، بارانم بریزه اونم استزلال میگه. چند تا روایت هم داره باران، بعضی از آقای ما ندیدن فتوا بدن، بعضی ها فتوا میدن، مسلم روایت معتبر داریم که در مقابل مطر اگر استزلال کنید باید کفاره بدید. در مقابل باد استزلال نداره، باد از همه جا میاد، شمال، جنوب، شرق، غرب، استزلال از اون بالاست. میگن شبهای سرما، سرما از تمام جوانبه، استزلال اونجا نداره، استزلال مال آفتاب است و باران. بنابراین شبها اگر برن مشکلی ندارن، جز شبهای بارانی که تو این ماشینا سوار میشن به حکم ضرورت، باید قربانی گوسفند بدن. در غیر شبهای بارانی رفتن اشکالی ندارن، اگه روزهای ابری باشه اون هم رفتن اشکالی نداره، چون استزلالی در اونجا نیست. آفتاب از شیشه میزنه اشکالی نداره، آفتاب از بغل بزنه، پشت دیوار بزنه، من از کنار یه دیوار برم آفتاب نخوره. از کنار میزنه اشکالی نداره. نه استزلال، استزلال کنه ذلتون، سایبان، استزلال سایبان، سایبان معمولاً بالای سر میگن. و اما مسئله چهارم که امسال پیدا شده، حداقل چی؟ و نخره باید استدلال صد کنه، هر موقع هم شک کردید اصل براءت از کفاره جاری دیگه، باید یقین پیدا کنیم مستاق استزلال. روایت صریح داریم، عرضم این است، روایت در باره باران داریم، نه یکی، متعدد. نه آقا، روایت معتبر امر کرده، تصریح داره، اجتهاد مقابل نست که نمیشه کرد. و اما چهارم، اخیراً روی زمزمو پوشیدن و آمدن اون طبقه بالا رو یه مقدار تعمیرات کردن برای اینکه اونجا بشود براحتی طواف کرد داخل صحن مسجد. خوب دقت کنید، نه مسئله فقهیه، داخل صحن مسجد طبقه هم کرد، طبقه بالا، پشت بام، این چند مرحله دار. داخل صحن هر کجاش ما میگیم میشود طواف کرد. طواف منصره به فاصله بین مقام ابراهیم و بیت نیست، حتی در زمانی هم که خلوت باشه میشود، هیچ دلیلی بر وجوب نداریم. شاید مستحب باشه بین البیت و المقام، اما واجب نیست، نه در مقام ضرورت نه در مقام اختیار. تمام حیاتو می شود طواف کرد، بعد بریم زیر سقف‌ها در طبقه اول، اونم مشکلی نداره، هنگام شلوغی بریم زیر سقف‌ها در طبقه اول طواف کنیم. بله؟ نه، معمولا هنگام شلوغی، هنگامی که شلوغ نباشه آدم که نمیره اونجا، چون دایره است خیلی وسیعه و هفت دو تمام طبقه اول زیر صفا گردش کردن کار آسانی نیست، خیلی مشکله. اگر آدم ناچار شد عملا میره، اونم دوره بیته، دوره بیت اشکالی نداره. حالا آمدن طبقه بالا رو درست کردن و این طبقه بالا از بیت یک کمی بلندتره. بعضی ها میگن 30-35 سانتی متر از بیت موازی کف طبقه بالا. آیا این صدق میکنه طواف بیت؟ بعضی ها که میگن نگاه کردیم میبینیم نه، طبقه بالا بالاتر از بیته. بعضی ها میگن این خطای باصره است، اون کله بیت یه 35 سانتی متری به طبقه بالا میخوره. آیا این مقدار کافی است برای صدق طواف؟ طواف بالبیت؟ وقتا ما میگیم در غیر ضرورت طبقه بالا نره، هم کف عیبی نداره، کف مسجد الحرام عیبی نداره، اما طبقه بالا داره، یعنی خلاف احتیاطه. میگیم نه، ضرورتی باشه، شلوغ باشه، راهی نیست. و الان کسانی که ویلچری هستن یا با اون سبدها و سریرها میذارن طواف میدن، همه رو فرستادن طبقه بالا، اجازه نمیدن یه ویلچری امسال بیاد پایین. اینطور که میگن برنامه ریزی شده و واقعا هم این ویلچری ها رو پای مردم میرفتن، زخم میکردن، انگشتار میشکستن، شلوغه، نه اینکه قصدی هم داشته باشن، ویلچر نمیخوره با اون شلوغی، بردنشون طبقه بالا اونا دوز. اشکال داری؟ نه، هم نمیزن غیر از این. میسور همینه، المیسور لا یسقط بالمعسور، میسور همینه. و اما سعی در طبقه دوم، در طبقه دوم کسی که رفته میدونه سعی بین الجبلین نیست، کوه صفای خود بلنده، مروه که خیلی پایینه، طبقه بالا که نگاه کنی کوه پایین تره، خیلی هم پایین تره طبقه بالا. آیا ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يتطوف بهما، طبقه بالا ان يتطوف بهما صدق میکنه؟ نمیکنه، بالاتره، يتطوف بهما نیست، باید بینهما باشه. ولی همینجا ما میگیم اگر ضرورت شد میسور میشه، در حال اختیار نباید چنین کرد، اما در غیر حال اختیار اشکالی نداره، لأن المیسور لا یسقطو بالمعسور. و اما آخرین مطلب راجع به نماز طوافه. نماز طواف الان مشکل شده، پشت مقام ابراهیم نمیشه. مقام ابراهیم الان محل بحثه که آیا این مقام ابراهیم ببرن عقب، خیلی عقب، یا نه یه دستگاهی درست کنن مثل آسانسور مقام ابراهیم رو اون نصب کنن که در بعضی از مثلا موقع نماز این بیرون باشه بدونن کجاست، و در موقع طواف این رو به آسانسور بفرستن مقام ابراهیم رو پایین. میگن یه مطالعاتی دارن روش میکنن چی کار بکنن. بعضی هم خیال میکنند از زمان پیغمبر مقام ابراهیم چسبیده به بیت بوده. این از مشهوراتی است که اصلی نداره، من یه وقت باید براتون شرح بدم. حالا نماز کجا بخونیم؟ یه عده از شیعیان میان دستهاشون رو زنجیر میکنن، افراد گردن کلفت و قوی پیکر کاروان رو خبر میکنن بیایید اینجا حلقه زنجیر در وسط طائفین بزنید، به نوبت بریم وسط این حلقه و نماز طواف رو به جا بیارید. اولا مأمورین سوری اجازه نمیدن، میاند و میزنند و اذیت میکنند. حالا وضع کنی مقاومت کردی، آیا این کار لازمه یا حتی جایزه؟ ما میگیم مزاحم طائفین نباید شد، عقب برید. تا کجا؟ تا دم زمزم، تا عقبتر. ما داریم کسی که نماز طواف فراموش کنی تو شهر خودش یادش بیاد بخونه، تو شهر خودتون که میخونید مقام ابراهیمه، هر کجا یادش اومد اگه میتون برگرده برگرده، نمیتون برگرده تو شهر خودش نماز طواف بخونه. بنابراین نماز طواف و مزاحم طائفین نباید شد، باید برن عقب و عقبتر و عقبتر تا اونجایی که راه میده. مثل این که تمام مسائل حج امروز وقت ما رو گره و خوب شد. بحثای دنباله بحثای نکاح انشاءالله شنبه و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
تقدیم حلق بر قربانی
حلق جایز نیست در صورت احتیاط، بر در صورت ضرورت.
حالا من نشد قربانی بکنه و اینها، گفتن در روز عید به استرا افتاد، بر روز بعد افتاد
اونجا نداره.
یعنی روز عید حلقشو بکنه بعد
معصیت هم بکنه، ترتیب خلاف شرع کرده، باطل نیست.
حالا میخوام معصیت هم نکنه برای
ضرورت.
استاد ما دست تا که دیروز اون داخل مکه قرار گرفته برای عمره مفردی که میخوان محرم
اشکال نداره.
روز هم تو ایران نداره.
استاد ما دفتر شما رفتیم مکه، گفتن
این دمیه.
بله مکه دفتر شما رفتیم، گفتن اشکال داره. من کال کردم دوباره به پرتغال میخوام.
خدا
شب ما حرکت کردیم برای مکه که عمره رجبی میخواستیم انجام بدیم. صبح رسیدیم یه 20 دقیقه نیم ساعتی آفتاب تو طلوع کرده بودم، از شیشه از آفتاب بالا نمیاد، از شیشه استدلال هست. یعنی تو اتوبوس هم سوار
شده باشه،
یعنی یعنی گردن ما نیست.
نه اگر آفتاب از بالا باشه.
استاد در تصدیه لفه که پنجم رو احتمالی داره که نگم یا
که احتمالی نگم. یه بار نگم
Thank you.